ساعت 15 در تهران، این صدای رادیو فردا است و من رویا کریمی مجد در 15 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. پلیس دانمارک دو فرد مظنون به دست داشتن در حمله های کوپنهاگ را بازداشت کرد. 70% کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند. و هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه 9 دی را توقیف کرد. پلیس کوپنهاگ روز دوشنبه اعلام کرد دو نفر را که مظنون به همکاری با عامل حمله های اخیر در پایتخت دانمارک هستند دستگیر کرده است. پایتخت دانمارک روز شنبه صحنه دو رخداد خونین بود که در یک مورد آن مرد مسلحی با شلیک های پیاپی به یک مرکز فرهنگی یک فیلمساز دانمارکی را کشت و سه نفر را زخمی کرد. ساعتی بعد یکی از کنیسه های یهودیان در کوپنهاگ شاهد تیراندازی بود که این رخداد هم به کشته شدن یک فرد یهودی و زخمی شدن دو مامور پلیس انجامید. به دنبال این رخدادها پلیس کوپنهاگ دست به عملیات گسترده‌ای زد و در نهایت صبح یکشنبه اعلام کرد که مظنون اصلی این حملات در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده است. مقام‌های دانمارک تاکنون هویت افراد مظنون به دست داشتن در حمله‌های روز شنبه کوپنهاگ را اعلام نکردند. رحمت الله پور موسی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید 70% کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند. آقای پور موسی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که در حال حاضر بسیاری از کارگران ایران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می شود. به گفته دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیش از 50% حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن و بهداشت می شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1393 حدود 608 هزار تومان تعیین شده است. این دستمزد حداقلی در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را حدود 1,400,000 تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار چهار نفره را حدود 1,700,000 تومان اعلام کرده بود. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه 9 دی را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه 9 دی را شایعه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای اعلام کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران همچنین اعلام کرده که مسئولان نشریه 9 دی به 6 تذکر هیئت نظارت در یک سال گذشته بی‌توجهی کردند. هفته‌نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیاز آن را حمید رسایی نماینده مجلس ایران بر عهده دارد پیش از این نیز دوبار توقیف شده بود. و اتحادیه اروپا 19 فرد و 9 نهاد را به دلیل درگیری‌ها در شرق اوکراین تحریم کرده است. جانشین وزیر دفاع روسیه و جانشین فرماندهی نیروهای مسلح این کشور در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا دیده می‌شوند. اتحادیه اروپا این افراد و نهادها را تهدیدی برای تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین تلقی کرده است. 2 تن از نمایندگان پارلمان روسیه و 15 تن از رهبران جدایی طلب اوکراین نیز در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسدود شدن دارایی‌های افراد تحریم شده است. اتحادیه اروپا تاکنون 151 نفر و 37 نهاد را در روسیه و اوکراین در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. و هواپیماهای ارتش مصر در واکنش به کشته شدن 21 مسیحی قبطی این کشور از سوی شبه نظامیان حکومت اسلامی مواضع این گروه را در لیبی بمباران کردند. فرمانده نیروهای مسلح مصر روز دوشنبه گفت که حملات هوایی به پایگاه‌های آموزشی و انبارهای مهمات حکومت اسلامی در لیبی صورت گرفته است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم برنامه رو با بازپخش مجله هفتگی .com، کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یه مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر میکنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال میکنند، بررسی‌های هدفمند دیگه هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر می‌زنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار می‌گیرند. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی. در برنامه این هفته دات‌کام نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه دات‌کام.
مانیا، برای شنونده‌های دات‌کام بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکروبلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شماره کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودن در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستن در ساعات پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگوی زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستن.
خب فکر میکنی که چنین بررسی‌های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یکی از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پای این تحقیق هم استرالیایی ها هستن. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهاییه که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستن و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارند و ساعات زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
به.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و می‌گردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه، اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتریه برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که این نوع معاشرت جزء کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوان ترها یا نوجوان ها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دوچار این بکنه که ساعت های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کنید میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا. و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هایی که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشه.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه‌های اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن رو خیلی محدود بکنن یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکست مسیج نزنه یا مسیج نفرسته یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتره بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیا که در این برنامه با شنونده‌های دات‌کام همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو